و الصلاة و السلام على سید الانبیاء و خاتم النبیین حبیبنا و حبیب اله العالمین ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. عرض شد که یکی از عواملی که باعث میشه دین انسان محفوظ بمونه تو بحرانها، تو مشکلات، تو سختیها، تو بلاها، امیدش رو آدم هیچ موقع از دست نده، تکیگاهش رو هیچ موقع از دست نده، توکل بتونه داشته باشه، حسن ظن به خداست. این که آدم نگاهش به پروردگار عالم، به مدیریت خدا نگاه مثبت باشه، بدونه که دست مهربانی داره این عالم رو اداره میکنه، این ملک خدایی داره که با دست رحمتش داره عالم رو اداره میکنه و مقدرات رو رقم میزنه. من همیشه خدمت رفقای بزرگوار عرض کردم اگر با 5 تا صفت خدا رو در نظر بگیریم، حالا با اینکه خداوند متعال 1000 اسم و صفت داره، اما 5 تا صفت خدا رو اگر کسی باور بکنه زندگیش جور دیگری میشه. 5 تا صفتی که ما ها میدونیم که خداوند متعال این صفات رو داره، میدونیم، اما این باید تو قلب آدم وارد بشه و باور عمیق بهش پیدا کنه. اگر این چنین شد زندگیش واقعا جور دیگری میشه. یکی این که آدم بدونه که خداوند متعال نیازهاش رو میدونه. خدا عالم بی نهایته، دانای بی نهایته، میدونه که هر کسی چی میخواد. این خدایی که دانای بی نهایت هست، دارای بی نهایت هم هست. بی نهایت داره، خزائن خداوند متعال هیچ موقع تمام نمیشه. اگر به اولین انسان تا آخرین انسان قیامت، تا قیامت به همه انسان ها اون مقداری که به پیغمبرش چیز داده به همه انسان ها بده، از خدا که چیزی کم نمیاد. که پروردگار عالم بی نهایت داراست، این خدای دانا و دارا بی نهایت تواناست، قدرت داره، هیچ کسی نمیتونه جلوشو بگیره و عاجزش بکنه. اگر خدا بخواد به کسی چیزی بده، کسی نمیتونه جلوشو بگیره. و این خدایی که این 3 صفت رو داره که داناست، داراست و تواناست، بی نهایت جواد و بخشنده است، بخل نداره، بخیل نیست. و این خدایی که این 4 تا صفت رو داره بی نهایت مهربانه، هیچ کینه ای از کسی نداره. خدا رو با خودمون مقایسه نکنیم، ماها ضعیفیم، ماها ظرفیتمون کمه. اگر کسی سلاممون یه مقدار شل جواب بده میخوایم تلافی کنیم، ماها ضعیفیم، اما خدا اینجوری نیست، بی نهایت مهربان. خب اگه کسی این 5 تا صفت خدا رو باور داشته باشه، بی نهایت دانا، بی نهایت دارا، بی نهایت توانا، بی نهایت جواد و بخشنده و بی نهایت مهربان، اون وقت میدونه که اگر خدا احیانا یه جایی یه چیزی بهش نداد، نه از باب این که نمیدونه تو چی میخوای، نه از باب این که نداره بهت بده، نه از باب این که نمیتونه بهت بده و عاجزه، نه از باب این که بخیل هست، بخل داره، بهت چیزی نمیخواد بده، و نه از باب این که کینه ازت داره، هیچ کدومش نیست. اگه یه جایی بهت یه چیزی نداد، از باب این که دوست داره بهت نداده، باهاش درگیر نشو، قهر نکن. گاهی موقع ها ماها اینجوری هستش دیگه، احیانا اگر یه جایی حاجتی داشته باشیم در خونه خدا بریم، با اینکه خدا خروار خروار چیز به ما داده، اونا رو نمیبینیم، همون یه چیزی که خدا بهمون نداده همونو گیر میدیم. با اینکه اگه پشت صحنه شو به ما نشون بدی که من برای چی بهت ندادم، میگیم خدای ممنونتم که بهم ندادی، اما همون یه چیزو با خدا درگیر میشی. خب عزیز من، خدا کم که نمیاد ازش بهت بده، میدونه که داری، چی میخوای، نیاز داری، اما اینکه بهت نمیده از بابی که دوستت داره. گاهی موقع ها دوست دارن آدم رو به آدم نمیدن یا دیر میدن. یه بچه کوچک وقتی از پدر یا مادرش یه تیغ تیز بخواد، هرچی گریه میکنه، پا میکوبه، اون پدر یا مادر بهش نمیدن. این بچه شاید تو دلش بگه عجب پدر سنگدلی هست، من این همه دارم زجه میزنم، اینو به هم نمیده، باهاش بازی کنم. اما اون کسی که از بیرون میبینه، میبینه چه پدر مهربانیه که بهش نمیده. گاهی موقع ها ندادن نشانه مهربانی است. بنابراین اگر یه موقعی چیزی به آدم ندادن با خدا آدم درگیر نشه. خدا رحمت کنه مرحوم علامه امینی رو. خب ایشون عاشق امیرالمومنین بود، فوق‌العاده بود. این بزرگوار که کتاب الغدیر رو نوشت و شیعه رو به یک معنا تو زمان خودش احیا کرد، یه حاجتی داشت، خیلی در خونه امیرالمومنین میرفت، نجف زندگی میکرد دیگه، خیلی میرفت حرم، اصرار داشت برای اینکه این حاجت رو بگیره. این حاجت بهش داده نمیشد. یه مرتبه کنار زری امیرالمومنین علیه السلام ایستاده بود، یکی از سهران از بادیه نشین ها و قبیله نشین های اطراف نجف، اینایی که مال روستاهای اطراف نجفن، یه بچه فلجی تو بغلش بود، اومد وارد حرم امیرالمومنین بدون سلام، بدون زیارت، همچون صاف اومد رو کرد به سمت زری، گفت یا ابوالغوث، یکی از القاب امیرالمومنین علیه السلام، فریاد رس، یا ابوالغوث این بچه منو شفا بده. این بچه‌شو انداخت پای زری. این بچه فلج بود، مثل یه تیکه گوشت، لمس بود دست و پاش. علامه امینی وایساد نگاه کرد، این چرا همچین بیادب اینجوری با امیرالمومنین تشر داره میزنه؟ وایساد یه چند دقیقه که گذشت، دید این بچه‌ای که دست و پاش لمس بود و مثل یه تیکه گوشت افتاده بود، انگار یه روح اومد تو بدنش، دست و پاش سفت شد و بلند شد ایستاد و یه چند قدم رفت. اول چون فلج مادرزاد بود، اول کج و کله را می رفت، ولی بعد دیگه شروع کرد دویدن. این باباش هم از پشت سر اومد بغلش کرد و مردم هم که شفا رو به چشم دیدن ریختن برای اینکه یه تیکه ای از مثلا لباس این رو تبرکن بکنن. خدام اومدن اینا رو برداشتن بردن. علامه امینی که این صحنه رو دید خیلی دلش شکست، سرش رو گذاشت رو زری امیرالمومنین، گفت آقا بی خود اومدیم درس خوندیم، بی خود اومدیم دود چراغ خوردیم، اگر صحرانشین بودیم، بادیه نشین بودیم، زودتر به ما حاجتمونو میدادی. این همه من اومدم اصرار کردم، اشک ریختم برای اینکه حاجتمو گیر بیارم، به من ندادی. این از در راه رسید، بی آداب و تشریفات حاجتش رو بهش دادی. دلش شکست و از حرم رفت بیرون. شب امیرالمومنین علیه السلام رو خواب دید. حضرت امیر با یه لحن پدرانه گفت شیخ عبدالحسین، تو از خودمونی، ما دوست داریم زیاد بیای در خونه ما، ما دوست داریم زیاد بیای در خونه ما، این رو اگه بهش نمیدادم کفر میگفت، اینا طاقتشون کمه، اما شما از خودمونی، دوست داریم زیاد. گاهی موقع اون خودمونی ها رو دیر بهشون میدن یا بهشون نمیدن. اون خودمونی ها رو شما تو هیئت ها همتون دیدید، اونایی که سرپایی هستن غذا توزیع میکنن، ای چه بسا آخر از همه غذا گیرشون بیاد، یا گاهی موقع غذا گیرشون نیاد. سرپایی ها گاهی موقع غذا شاید گیرشون هم نیاد، گله نمیکنن چون خودمونی هن. خودمونی ها گاهی موقع ها دیر بهشون میدن یا گیرشون نمیاد. قهر نکن، از خدا که چیزی کم نمیومد که بهت بده. حسن ظن به خدا اگه آدم داشته باشه، همونجور که دیروز من عرض کردم خدمتتون، از پیغمبر اکرم فرمود بهترین صفتی که خیر دنیا و آخرت گیر آدم میاد اینه که آدم به خدا حسن ظن داشته باشه، نگاهش به خدا نگاه مثبت باشه، سوء ظن و بدبین نباشه، سوء ظن نداشته باشه. و هر جوری که با آدم گمان داشته باشه به خدا، خدا باش همونجوری برخورد میکنه. اگر شما حسن ظن به خدا داشته باشی، خدا با همون گمانت باهات برخورد میکنه. سوء ظن داشته باشی، همونجوری باهات برخورد میکنه. خب حالا تقاضا میکنم یه نکته ای رو عنایت بفرمایید، برای اینکه آدم بتونه این صفتی که کیمیا هست، این حسن ظن به خدا، اگه آدم بخواد این صفت رو داشته باشه، یکی از راههاش این هستش که نعمتها و لطفهایی که خدا بهت کرده رو ببینی. وقتی آدم نعمتهای خدا رو ببینه، اون وقت میفهمه که این خدایی که این همه به من لطف کرد، بازم لطف میکنه و حسن ظن به او پیدا میکنه. یکی از راه های حسن ظن اینی که نعمتها رو آدم بشماره، نعمتها رو تو دلش پیش خودش ببینه، که متاسفانه به تعبیر قرآن و قلیل من عبادی الشکور، خدا گله میکنه میگه کمن بندگان من که شاکر باشن، سیل نعمت هامو سرازیر کردم، اما کم هستن کسانی که این نعمت ها رو ببینن. من یه سوال میکنم ازتون، اگه از ما کسی بیاد بپرسه که چند تا از نعمت های خدا رو اسم ببر، الان ما چند تا میتونیم اسم ببریم؟ خودتون، حالا من الان میگم شما خودتون ببینید، مثلا فرض کنید میگیم نعمت سلامتی، آبرو، خانواده خوب، بچه های خوب آدم داره، نعمت این که خونه، مثلا حالا اونایی که خونه دارن، خونه داره، ماشین، اونایی که ماشین دارن، ماشین داره، شغل، شغل خوبی داره، حالا اونایی که شغل دارن، نعمت مثلا زیبایی، اونایی که هستن، نعمت ایمان، نعمت ولایت، چند تا میشماری میبینیم تموم شد. تا 15 تا میشماری میبینیم دیگه چیزی دیگه نداریم. حالا شما بشمارید ببینید. تا 15 تا بیشتر نمیتونی بشمارید. ولی که خدا تو قرآن میفرماید و انت عد و نعمت الله لا تحصوها. نعمت های خدا قابل شمارش نیست. پس چرا ما کم آوردیم؟ این نشون میده که نگاه ما نگاهی نیست که نعمت ها رو ببینه. این ضعفه. این ضعف ماست. دیدن نعمت‌های خدا یه لطافت روح میخواد. من یه مرتبه خدمت آیت الله های عراقی بودم، رضوان خدا بر ایشون، این سلمان زمان ما، از یه 100 سال عمر، مرحوم آیت الله های عراقی واقعا خوب با عظمت بود. باور بفرمایید رفقا، آیت الله عراقی گریه میکرد، این پیرمرد، و از یک نعمت‌های اسم می‌برد که اگه من الان خدمت شما بگم خندتون می‌گیره. یعنی اصلا من و شما اینا رو نعمت نمی‌دونیم. ببینید گریه می‌کردیم پیرمرد، بگفت ببین ابرود بالا چشمته، اگه این ابرو زیر چشم بود آدم چقدر زشت می‌شد. ببین انگشتات با هم مساوی نیست، اگه انگشتا با هم مساوی بود یه دکمه رو نمی‌تونستی ببندی. شما این شست دستتون رو ببندی، این شست با این 4 تا، ببینید چقدر کارها دیگه نمیتونید انجام بدید. یه قاشق نمیتونید بگیرید، یه خودکار نمیتونید بگیرید، یه دکمتون رو نمیتونید ببندید. تا حالا یه مرتبه ما به خدا گفتیم خدای ممنونتم که یه شصی هم این کنار هستش. اصلا اینو دیدیم اصلا به چشم نمیاد اینا که. تا حالا یه مرتبه آدم شکر کرده خدای ممنونتم که من حس لامسه دارم، که میتونم سردی و گرمی و زبری و نرمی رو میتونم لمس کنم. ولی اگه حس لامسه نداشتی، اگه بدنت به یه بخاری گرم و داغ میخورد متوجه نمیشدی تا وقتی بوی سوختگیش بیاد. یعنی اصلا هیچ آدم لامسه نداشتی. تا حالا آدم شوک کرده که خدای ممنونتم که ذائقه دارم، که میتونم بچشم، لذت غذاها رو میتونم بفهمم. اگه آدم نداشته باشه اون وقت میفهمه چه دردیه. یکی از رفقای ما میگفت من اصلا ذائقه ندارم. واقعا هم بس که مشکلی براش پیش اومده بود، میگفت من فقط غذا میخورم برای اینکه معدم پر باشه، ضعف نکنم، ولی اصلا لذت غذاها رو نمیچشم، اصلا نمیفهمم. تا حالا آدم یه مرتبه شوک کرده که خدای ممنونتم میتونم بگیرم بخوابم خواب، که تو قرآن میفرماید و جعلنا نومکم سباتا، خدا خواب رو برای شما مایه آرامش قرار داد. تا حالا یک بار شوک کردیم که خدای ممنونتم به خاطر این نعمت. من یه مرتبه تو تهران، تو مهدیه تهران بودم، قبل از سخنرانی بود، تو اون اتاق پشت جایگاه بودم، یا آقایی یه بچه تو بغلش بود، معلوم بود این طفلک، این بچه خیلی عصبی و ناراحته و هی گریه میکرد، زغزغ میکرد. این آقا هم این بچه تو بغلش بود، هی تکونش میداد. بعد ایشون گفت من آلمان زندگی میکنم، این بچه من 2-3 ماه هستش یه ناراحتی عصبی پیدا کرده، به هر حال تو سیستم عصبیش یه مشکلی پیدا شده، خواب نمیتونه داشته باشه، نمیتونه درست بخوابه، اعصابش به هم ریخته است، خورده. ما هر دکتر متخصصی تو آلمان تونستیم رفتیم، مداوا نشد. اومدم ایران، حرم امام رضا علیه السلام رفتم، توسل کردم بلکه شفا پیدا کنه. بعد شنیدم که مهدیه تهران یه دعای ندبه ای هست که امروز اومدم اینجا که توسل به امام زمان علیه السلام هم داشته باشم. خواب نعمتی است دیگه برای خودش، که گاهی موقع آدم حاضر ثروتش رو بده 2 ساعت بگیره بخوابه. شما 2-3 روز نخوابید، 3 روز نخوابه آدم اصلا داره دیوونه میشه. میگن تو احوالات یه ثروتمندی مینویسن که داشت از یه کوچه رد میشد، دید یه فقیری یه بغچه زیر سرش هستش، کنار کوچه گرفته خوابیده، خور رو پفش بلند. این ثروتمند که خودش نمیتونست بخوابه، خودش ناراحتی عصبی داشت نمیتونست بخوابه، وقتی این رو دید که انقدر راحت کنار کوچه با سر و صدا و رفت و آمدها، خیلی حسرت خورد، گفت حاضرم نصف ثروتمو به این بدم 2 ساعت بتونم مثل این بگیرم بخوابم. اگه آدم نتونه اون وقت میفهمه چه نعمتی داره. وای موقع آدم نعمتهایی هست که حاضر کل ثروتشو بده. نقل میکنن تو هارون الرشید تو احوالاتش یه موقع به بهلول، همون بهلولی که عاقل بود و به دستور امام صادق خودشو به دیوانگی زده بود، یه مرتبه هارون الرشید به بهلول گفتش که من روی موعظه کن، من روی نصیحت کن. بهلول گفتش که جناب خلیفه، اگر شما توی بیابان خیلی داغ و گرمی باشید تک و تنها، آتش آنچنان به تو فشار آورده باشه که جیگرت داره میسوزه و داری هلاک میشی از تشنگی، یه نفر حاضر یه ظرف آب خنک بهت بده، اما به شرطی که نصف ثروت و سلطنت تو بهش بدی، حاضری؟ هارون الرشید گفت وقتی من دارم میمیرم دیگه ثروت و سلطنت چه به دردم میخوره؟ بله حاضرم نصف ثروت و سلطنتمو بهش بدم. بهلول گفت حالا اون آبو خوردی، یه ساعت دو ساعت بعد احتیاج داری که دفعش بکنی، فشار اومد بهت، برای خیلی عذر میخوام، برای ادرار، اما حبس بول شدی، حبس شده ادرارت و دفع نمیشه، انقدر بهت فشار میاد که داری از درد میترکی، داری میمیری. یه کسی هستش که میگه من حاضرم مداوات بکنم به شرطی که نصفی از ثروت و سلطنت تو بهم بدی، حاضری؟ هارون میگه وقتی من دارم میمیرم دیگه ثروت و سلطنت چه به دردم بخوره، حاضرم اون نصف دیگرم بدم. بهلول گفت جناب خلیفه، ثروت و سلطنتی که با یه خوردن آب و دفع آب بیشتر نمیارزه خیلی بهش نناس. کل ثروت و سلطنت به یه خوردن آب و دفع آب میارزید، خیلی بهش نناس. آدم گاهی موقع حاضر برای یه نعمت ثروتشو بده. واقعا همین جور هستش. آدم این نعمت‌ها رو ببینید، تا حالا فرض کنید به عنوان مثال خدمتتون عرض بکنم، شکر کردید که خدایا ممنونتم حافظه دارم، میتونم بشناسم افراد رو، حافظه دارم، یادم میمونه مطالب، راه خونم رو گم نمی‌کنم. تا حالا آدم اصلا فکر کرده این یه نعمت؟ یعنی یک مرتبه آدم شکر کرده خدایا ممنونتم که حافظه دارم. یکی از دوستان ما تو قم، مادرش آلزایمر داره، الان آلزایمر میدونید دیگه، به هر حال تا حدی مرسوم، این حافظه کوتاه مدتش رو از دست داده این مادر بنده خدا. ایشون به من میگفت گاهی موقع من قضا میخوام بهش بدم، میگه تو دیگه کی هستی؟ میگم مادر جان من علی هستم، پسرتم. بعد لقمه رو بهش میدم، یه مقدار دوتا مثلا گاز بهش میزنه و میجوه، میگه تو کی هستی اینجا نشستی؟ میگم مادر جان من علی، 100 بار باید بهش بگم که بابا من علی ام، پسرتم. یادش نیست. من خدمت آیت الله میرزاواد آقای تهرانی بودم، مرحوم آیت الله میرزاواد آقای تهرانی از خوبان و از اولیاء خدا در مشهد بود، حدود 27 سال پیش از دنیا رفت. واقعا آدم با عظمتی بود، مقام معظم رهبری اطلاعیه‌ای در رحلت ایشون دادن که نشون دهنده عظمت میرزاواد آقای تهرانی است. ایشون مرگ اختیاری داشتن، یعنی به اختیار خودشون، ما خودمون سوال کردیم، از البته نمیگفت متا با اصرار زیاد که روح رو با اذن پروردگار خارج میکنن و تو عوالمی که خدا اجازه بده این روح میره و برمیگرده. مرگ اختیاری داشت. من اواخر عمر خدمتشون بودم تو منزلشون، ایشون میخواست یه حدیث بخونه، این عالم مجتهد با عظمت یه حدیث خیلی معروفی رو میخواست بخونه، یادش نبود، هی به ذهنش فشار می آورد، میگفت اون حدیث چی بود؟ یادش نمی اومد. بعد میگفت ای داده بیداد، یه آیه تو قرآن هست که میگه اگه کسی تو پیری و سرازیری و عمر بیفته یاد دچار فراموشی میشه ها. اون آیه چی بود؟ آیه رو هم یادش رفته بود، تو سوره حج یه آیه هست، و منکم من یرد الی ارذل العمر لکی لا یعلم من بعد علم شیئا. بعضیا تو سرازیری عمر چیزهایی رو فراموش میکنن. بعد خود ایشون میگفت خدا میخواد به من درس بده که میرزا جواد، خدا میخواد به من درس بده که میرزا جواد، من 80 سال عمر بهت دادم، یک بار شکر کردی که خدای ممنونتم که حافظه دارم؟ خدا میخواد این درس رو به الان حافظه رو از من گرفته تا بدونم که چه نعمتی داشتم که خدا بهم داده بود، خدا هم بخواد به هم این درس رو بده. بعضی ها همین جور هستن. یه بنده خدایی شاید باور کردنش سخت باشه، این دچار همین آلزایمر هست، انقدر شدید بود گاهی موقع میگرفت میومد از خونش مسجد میخواست برگرده دوچار فراموشی میشد راه خونش رو گم میکرد. هر دری که باز بود میرفت تو بی الله همجور سرزده. یه مرتبه مثلا اون خانوم بنده خدا تو آشپزخونه یکی اومد مثلا قلبیابونی وارد خونه شد. یکی دیگه بود که دیگه بدتر از این، این تو تهران بود، شاید سیستمش ریخته بود به هم دیگه. این تو خونه دستشویی و توالت و حمام و پذیرایی اینا رو قاطی کرده بود. یعنی خیلی معذرت میخوام، گاهی موقع تو آشپزخونه خیال میکرد توالته، کار خودشو انجام میده، تو پذیرایی خیال میکرد حمامه، لباسشو در میآورد. سیستمش ریخته بود به هم دیگه. اینا اصلا چیزایی هستش که ما به چشممون نمیاد مگر از دست بدیم. امام کاظم علیه السلام یه دعایی داره تو مفاتیح: برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، من تقاضا میکنم ازتون یک مرتبه این دعای امام کاظم رو، حتی ترجمهش رو شده بردارید بخونید. دعای جوشن صغیر، دعای جوشن کبیر رو هممون دیدیم به برکت شبای قدر که شبای طولانی هست، این دعاهای طولانی شانس آوردن. دعای جوشن کبیر و دعای مثلا ابو حمزه و اگه یه مقدار دیگه هم وقت بود دعای عرفه رو هم میخوندیم شبای قبل، ولی این دعای کوتاه مثل دعای جوشن صغیر رو شاید یه بارم نخونده باشیم. یه مرتبه بردارید بخونید ببینید امام کاظم علیه السلام چجوری زبان شکر آدم رو باز میکنه، چجوری زبان شکر آدم رو باز میکنه. نه فقط زبان شکر، بلکه کاری میکنه از صمیم قلب آدم شاکر. آخه گاهی موقع آدم زبانش میگه الهی شکر ولی از صمیم قلب نیست. تو قم یا آقایی بود مال روستاهای اطراف قم بود، سمت، حالا شماها شاید قبر رو نمیدونید، مال روستاهای سمت جمکران بود. این گاهی موقع ها یه چیزی بوده 80 سال 90 سال پیش، گاهی موقع چیزای لبنی می آورد تو قم میفروخت، ماست و دوغ و کشک و کره و مثلا اینجور چیزا رو تو دبه هایی میریخ، شیر و امثال اینا رو الاغش بار میکرد میابرد قم میفروخت. و گاهی موقع هم میرفت در خونه مرجع اون زمان آیت الله اشرف القاسم کبیر قمی یه مقدار هم خدمت آقا از این چیزایی که میابرد میداد. اشرف القاسم کبیر قمی یه خاطره از این پیر مرد روستایی داشت، هر موقع خسته میشد میگفت کاش که این پیرمرد میومد اون خاطرهش رو برای ما نقل میکرد، خیلی خنده داره، خیلی شیرینه. حالا ایشون میگفت این خاطره این بود که این بنده خدایی که این چیزای لبنی رو از روستا میآورد قم برای فروش، یه موقع عصر بود داشت از همون ده خودشون میومد به سمت قم، یه مرتبه یادش افتاد که نماز ظهر عصرش رو نخونده و تا بخواد به قم برسه نمازش قضا شده. الاغش رو رها کرد تو یه علفزاری همون دور و بر بود، رها کرد بچره، یه نهر آبی هم بود همونجا وضو گرفت، حد زد که قبله کدوم طرف هست، شروع قبله رو پیدا کرد، همونجا به همون سمت ایستاد نماز خوندن. تو نماز یه مرتبه یادش افتاد که این الاغش یه عادتی داره که هر موقع علفزار میبینه توش غلط بخوره، به خصوص اون موقع که خسته باشه علفزار ببینه غلط بخوره، و اگه الان غلط بخوره این بارا هم همه روشه دیگه، کره و شیر و دوغ و ماست و اینا دیگه. نماز همش با فکر همین چیزا گذشت، همش تو فکر همین چیزایی بود که خب نمازای ما هم قدرت خدا یه جوریست که اگه حواسمون پرت بشه همجور نماز اتوماتیک جلو میره، هیچ مشکلی هم پیش نمیاد. این نمازشو سریع تمام کرد و دوید به سمت الاغه، دید بره الاغه داره غلط بخوره، غلط بخوره، تمام شیر و ماست و دوغ و همه اینا ریخته قاطی پاتی شده. گفت خدای شکرت، الهی هزار بار شکرت، الهی کرور کرور شکرت. بعد گفت خدای گمان نکنی شکرتو دارم میکنم، این شکری که دارم میکنم از حتی فوش بدتره، من فقط اینو میگم که کفر نگم، که زبونم هی شک شک بگه که کفر نگم، ولی این شکر من از هزار تا فوش بدتر. حالا بعضی ها زبونشون شکر میگه ولی دل شاکر نیست. امام کاظم تو این دعای جوشن صغیر کاری میکنه که دل شاکر بشه. من فقط دو سه جملهشو ترجمه میکنم خدمتتون ببینید. امام کاظم به خداوند متعال عرض میکنه که خدایا یه عده‌ای هستن که الان دچار انواع بیماری‌ها هستن که اصلا لذت خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها رو نمی‌فهمن، اما من اینجوری نیستم. به تعداد بیماری‌هایی که الان تو عالم وجود داره شما نداری، به تعداد بیماری ها شما نداری. فجعلنی من الشاکرین و لعلائک من الذاکرین. خدای شکرت. یه عده هستن الان دوچار قل و زنجیر، امام میگه ها، امام کاظم، دوچار قل و زنجیر و تو شکنجه ها و زندان ها هستن، ولی من اینجوری نیستم. به تعداد جرم هایی که تو دنیا وجود داره شما نداری. فجعلنی من الشاکرین و لعلائک من الذاکرین. یه عده هستن الان دور از وطن تو غربت چشم راه دیدن یه عزیزشونن، چشم راه هستن که یه عزیزشونو ببینن. اما من عزیزانم دور و برم هستن، آشنایانم دور و برم هستن. فجعلنی من الشاکرین و لعلائک من الذاکرین. ببینید هی امام نقص ها رو میبینه، یاد کمالاتی که خدا بهش داده میفته. ناامنی ها رو میبینه، یاد امنیت هایی که خدا بهش داده میفته. بیماری ها رو میبینه، یاد سلامتی هایی که خدا بهش داده میفته. این خیلی قشنگه، این روش مقایسه، که آدم مقایسه کنه ببینه بعضی از کسانی هستن دردشون خیلی بیشتر از اونیست که من درد دارم. سعدی تو گلستان میگه خواستم گله بکنم که چون کفش نداشتم پام درد میگرفت رو زمین را میرفتم، خواستم گله بکنم که خدای کفش ندارم، نگاه کردم دیدم بغل لسین پا نداره، دیدم بغل لسین پا نداره، گفتم خب خدای شکرت من بالاخره پا دارم، حالا کفش ندارم. آدم مقایسه بکنه. حالا تازه اینا نعمت‌های جسمی و ظاهری ها، نعمت‌های روحی و باطنی که اصلاً گفتن نداره. تو این دنیا چند نفر شیعه 12 امامی وجود دارن که محبت امیرالمومنین فاطمه زهرا و اولاد طاهرینش تا امام زمان تو دلشون؟ چند نفر تو این دنیایی که حدود شاید مثلا 7 میلیارد جمعیت اگر هست، 300 میلیون حدوداً با کم و زیادش یه مقدار، 300 میلیون شیعه 12 امامی وجود داره. تو جزوشونی، تو جزوشون هستی. تو این دنیا چند تا کشور هست که پرچم امیرالمومنین توش بلنده؟ یک کشور، فقط یک کشور که پرچم امیرالمومنین توش بلنده، کشور ایران. هیچ کشور دیگری نیستش که تو اون کشور، بله شیعه هست، تو عراق هست، تو لبنان هست، تو بحرین هستش، تو یمن هست، اما اینکه پرچم امیرالمومنین علیه السلام بلند باشه هیچ کشوری نیست، شما جزوش هستی. شیعه در زمانی الان داره زندگی میکنه که ولایت اجتماعی پیدا کرده، پرچم بلند کرده تو دنیا. یه زمانی شیعه به مو بند بود تو طول تاریخ. یه زمانی بود نه خیلی دور، حتی کسانی که سنی تو این جلسه الان ازشون گذشته و حضور دارن، اینها دیدن. و من همیشه خدمت بعضی از این بزرگوارایی که سنی ازشون گذشته میگم یکی از عبادتهای شما اینه که بگید قبل از انقلاب تو این کشور چه خبر بود، بگید، تا بعضی از افراد نیان گول بزنن جوانهای ما رو به یاد مثلا دوران شاهنشاهی بندازن که انگار خیلی گل و بلبل بود. بگید که اون زمان شاه و برادرش شاه پور غلام رضا، اگه این تو خاطرات علم هست، وزیر دربار تو خاطرات علم ببینید، اگر توی مهمانی شبانه، توی مهمانی شاه یا برادر شاه پور غلام رضا چشمشون به یه خانوم میافتاد و خوششون میومد از این خانوم، این خانوم دیگه باید مال اونا میشد ولو متأهل باشه، شوهردار، این اصلا دیگه گوششون به این حرفا بدهکار نبود. تو خاطرات علم بخونید، مشروب باید میخورد تا خوابش ببره، بدون مشروب نه. یه زمانی بود آمریکاییایی که تو این کشور زندگی میکردن جزء ردیف حقوقیشون حق توحش بود، که ما توی کشور وحشی زندگی میکنیم، حق توحش میگرفتن. یه زمانی بود تو این کشور با منبر و مسجد و حسینیه و روزه مقابله میکردن، مگه نبود زمان رضا خان؟ مرحوم آیت الله اشعری آقای محقق نزدیک 100 سالش بود تو اصفهان، 16 17 سال پیش از دنیا رفت. ایشون قسم می‌خورد، قسم می‌خورد، میگفت خود من تو جوونیم نشسته بودم تو خونه اول شخص عالم شیعه، اول شخص عالم تشیع، آیت الله اشعری عبدالکریم حائری یزدی، مؤسس حوزه علمی قم. ایشون میگفت من خودم نشسته بودم، رضا خان اومد با چکمه، اومد تو درگاه در وایساد بدون سلام، رو کرد به آیت الله شیخ عبدالکریم حائری یزدی، گفت شیخ عبدالکریم منو میشناسی؟ آیت الله شیخ عبدالکریم حائری جا چون حوزه علمی قم رو تازه تأسیس کرده بود، در نیفتاده بود با رضا خان، یه مقدار مسامحه میکرد که این حوزه بتونه پا بگیره. وقتی رضا خان گفتش که با همین لحن، شیخ عبدالکریم منو میشناسی؟ ایشون گفت بله، شما شاهنشاه آریامهر رضا خان هستی. گفت نشد نشد. شیخ عبدالکریم من کی هستم؟ برای بار دوم با همین لحن بی ادب. ایشون باز گفت شما شاهنشاه آریامهر رضا خان. گفت نشد نشد. شیخ عبدالکریم من شمرم، همون جور که روز عاشورا شمر اومد رو سینه امام حسین، با این چکمه ها میام رو سینت استخوناتو خورد میکنم، اگر بخوای در مقابل من عرض اندام بکنی حواستو جمع کن. آیت الله اشخلیقای محقق قسم میخورد بگو خود من نشسته بودم این صحنه رو دیدم. یه زمانی اینا حاکم بودن، اما الان در رأس این حکومت یک فقیه عادل شجاع از فرزندان امیرالمومنین علیه السلام، نماز شب خون، عالم با بصیرت، شجاع که مشکلاتش رو مسجد جمکران یا حرم امام رضا میاد حل میکنه. اینا نعمت نیست؟ اینا نعمت نیست؟ بله مشکلات داریم، هممون هم درد داریم، مشکلات معیشتی، مشکلات اقتصادی هست، هممون هم درد داریم، هممون هم غصه میخوریم از بعضی از بی تدبیری ها. همون جور که مقام معظم رهبری فرمودن، شاید سهم، البته حالا ایشون درصد تعیین نکردن، ولی شاید سهم و درصد تحریم های خارجی 20% باشه، 80%ش مدیریت های ضعیف، بی تدبیری ها و احیانا تو لایه های میانی و مشاوران و تصمیم سازان احیانا کسانی که خیانت کارن. هممون دلمون میسوزه، اما با این وجود نباید نادیده آدم بگیره اون نعمتهای بزرگی رو که درش هستی. اینا رو آدم نبید، بالاخره از این گردنه هم عبور میکنیم، کمون که تو این 40 سال انقلاب از همه مشکلات و سختترین مشکلات عبور کردیم، انشاءالله از این هم عبور میکنیم. این نباید باعث بشه کسی با خدا، با دین، با اهل بیت قهر بکنه. این نباید باعث بشه کسی از اون اصل چارچوبه ولایت که نظام بر او بنا نهاده شده دور بشه. در هر حال نعمتهای الهی رو آدم هرچی بیشتر ببینه حسن ظنش به خدا بیشتر میشه، که خدایی که این همه به من لطف داره منو رها نمیکنه. دیشب عرض کردم خدمتتون، اگر آدم حسن ظن داشته باشه که خدا پشت من هست، دست مهربان خدا منو رها نمیکنه، قطعا و یقینا خدا راهش نمیکنه. خدا ظن و گمان خوب کسی رو خراب نمیکنه. یکی از اصحاب امام هادی علیه السلام به نام ابو هاشم جعفری، از اصحاب خوب امام هادی، یه موقع مشکلات مالی داشت، اومد پیش امام هادی برای گله کردن. خودش میگه وقتی اومدم نشستم، تا پیش آقا نشستم امام هادی علیه السلام فرمود یا ابا هاشم عین نعم الله تريد ان تؤدي شكرها. ابو هاشم اومدی شکر کدوم نعمت رو به جا بیاری؟ ابو هاشم میگه من جو وا رفتم، من اومده بودم گله بکنم به خاطر مشکلات و به هر حال فقر و گرفتاریایی که داشتم، وقت امام هادی میگه اومدی شکر کدوم یک از نعمت ها رو به جا بیاری؟ هیچی نگفتم. خود حضرت شروع کرد گفتن، فرمود رزقک الایمان، خدا بهت ایمان داده، رزقک الایمان فحرم بهی بدنک علی النار، بدن تو رو بر آتش جهنم حرام کرده داشته باش. رزقک العافیه، خدا بهت عافیت و سلامتی داده، فاعانک بها علی الطاعه، کمک بهت داده که بتونی بندگی خدا رو بکنی. الان بعضی از کسانی هستن 40 سال فقط سقف رو نگاه میکنن، نیست؟ اینایی که قطع نخوا هستن 40 سال فقط سقف رو نگاه میکنن، گاهی موقع میان تکونشون میدن برای که زخم بستر نگیرن. 40 سال شما 4 روز بگی فقط طاقه باز بخواب، 4 روز فقط طاقه باز بخواب، ببین آدم کلافه میشه. البته اونایی که معلول جنگ هستن که لحظه لحظه شون تو عبادته، لحظه لحظه شون تو عبادته و خدا بهشون انشالله اجر بده، ولی به هر حال این سختی رو داره، این واقعا مشکلیست. امام هادی فرمود خدا بهت سلامتی داده که میتونی کار بکنی، میتونی بندگی بکنی، فآنک به حالت طاعه و رزقک القنوع، خدا بهت قناعت داده، گدا صفت نیستی که به ذلت بیفتی دستتو دراز کنی پیش این و اون، و رزقك القنوع فسانك به عن التبذل، از ابتذال از پستی تو رو نجات داده. بعد امام هادی فرمود که ابا هاشم سه تا نعمت خدا رو بهت گوشزد کردم، چون گمان کردم که اومدی برای گله کردن، گمان کردم که اومدی، حس کردم اومدی برای گله کردن و شکایت کردن. سه تا نعمت خدا رو بهت گوشزد کردم که حواست باشه غرق نعمتی، نعمت ها یادت داره. خدا رحمت کنه حافظ رو، چقدر این غزلش قشنگه. اگه میخواید حافظ رو بشناسید تو این غزلش بشناسید. سحر با باد میگفتم حدیث آرزومندی. اونایی که آرزو و حاجت دارن، مشکل دارن، اونایی که گرفتاری دارن، این درس رو از حافظ بگیرن. سحر با باد میگفتم حدیث آرزومندی. این که میگه با باد میگفتم، یه تعبیر شاعرانه است که با باد سحر، با نسیم سحر میگفتم که به گوش معشوق برسونه این آرزوها و حاجات من رو. سحر با باد میگفتم حدیث آرزومندی، خطاب آمد که واثق شو به الطاف خداوندی. یادت رفت خدا؟ خطاب آمد که واثق شو به الطاف خداوندی. دعای صبح و آه شب کلید گنج مقصود است، بدین راه و روش میرو که با دلدار پیوندی. در این بازار اگر سودی است با درویش خرسند است. تو این بازار دنیا اگه کسی سود کرده، کسی برده، در این بازار اگر سودی است با درویش خرسند است. اون کسی که درویشانه زندگی میکنه، اون کسی که شاید چیزی نداره اما در این حال راضیه، با خدا درگیر نشده، در این بازار اگر سودی است با درویش خرسند است. خدایا منعمم گردان به درویشی و خرسندی. تمام انبیا درویش بودن، تمام انبیا درویش نه به معنای این درویشایی که حالا گاهی موقع اسمشون در رفته که نه، یعنی فقیرانه زندگی میکردن، مشکلات داشتن تو زندگیشون، در زندگی مشکل داشتن ولی با زندگی مشکل نداشتن، با خدا مشکل نداشتن، با فلک و ملک در نیفتاده بودن. در این بازار اگر سودی است با درویش خرسند است. خدایا منعمم گردان به درویشی و خرسندی. من آخر جلسه است و آخر جلسات این چند شب هستش، میخوام با نام مبارک امام زمان علیه السلام تمام بشه. یه قضیه رو خدمتتون عرض میکنم، رفع خستگی ازتون بشه، انشالله از مداح بزرگوار اهل بیت استفاده بشه. یکی از بزرگان مراجع تقلید شیعه که شاید همتون، اونایی که بزرگتر هستن سنشون که حتما شنیدن، شاید همتون شنیده باشید، مرحوم آیت الله اسدالحسن اصفهانی بود. مرحوم آیت الله اسدالحسن اصفهانی فوق‌العاده بود، واقعا با عظمت بود. ایشون تو زندگی نامه خودش می‌نویسه که من اهل یکی از روستاهای اصفهان بودم، مدیسه اصفهان. شما از اصفهان وقتی به سمت شهر کرد میرید، یه روستای کوچکی است به نام مدیسه. ایشون میگه من اهل اون ده بودم و تو مکتب درس میخوندم تا 11 سالگی. خیلی دوست داشتم که برم اصفهان، تو حوزه علمی اصفهان بتونم دروس دینی رو بخونم، ولی بابام اجازه نمیداد. میگفت تو بچه‌ای سختی داره، مشکلات داره، غربت داره، تو نمیتونی تحمل بکنی. یه مرتبه من به دست و پای بابام افتادم، دستشو بوسیدم، گریه کردم، گفتم بابا اجازه بده من برم. بابام میگفت تو تحمل نمیتونی بکنی. گفتم آقا من تحمل میکنم. انقدر گفت منم اصرار کردم، گفت برو. ایشون میگه اومدم اصفهان، تو یکی از مدرسه های اصفهان حجره گرفتم طبقه بالا. یه دو سه ماه که گذشت خوردم به زمستان. زمستان بسیار سردی بود و استخونسوز که برف سنگینی هم تو حیات مدرسه هم تو کوچه ها اومده بود. و اتفاقا تو همون زمستون سخت و سرد دو سه روز از جهت مالی وضع من خیلی خراب شد، طوری که نون نمیتونستم بخرم. نون خشکایی که از قبل داشتم، این نون خشکا رو برمیداشتم میخوردم که به ضعف نگیرم. نون نمیتونستم، مایحتاج اولیه زندگیمو نمیتونستم، زغال نمیتونستم بخرم که تو منقل بگذارم زیر کرسی گرم باشه. شمع تموم شده بود، نمیتونستم شمع بخرم که حجره رو باهاش روشن بکنم. و اتفاقا تو همین دو سه روز که وضع مالیم خیلی خراب بود، زد و بابام از روستا اومد برای دیدن من. حالا تو همین وضعیت فلاکت اومد برای دیدن من. شب وقتی اومد تو حجره سرد و تاریک، وقتی من رو دید شروع کرد سرزنش کردن. من که بهت گفتم نیا، من که بهت گفتم بیچارگی داره، من که بهت گفتم بدبختی داره. انقدر گفت بابام به من، گفت و گفت و سرزنش کرد. بعدش هم گفت یالا وسایل تو جمع کن برگردیم ده، وسایل تو جمع کن برگردیم روستا. من گریم افتاد، هیچ جوابی هم نداشتم به بابام بدم. خلع صلاح شده بودم دیگه، چی میگفتم؟ وضعم خراب بود دیگه، هیچی نداشتم بگم. گریه کردم، از حجره اومدم بیرون. یه لحظه تو دلم با امام زمان علیه السلام درد دل کردم. حالا تو سن 11 سالگی یه بچه 11 ساله چقدر باید پاک میگه. تو دلم گفتم یا امام زمان، ما که اینجا اومدیم صاحب این حوزه تو هستی، شما هستی، یه عنایتی به من بکن که نگن شما هیچ کسی رو نداری، نگن بی کسی. ایشون خودش نوشته تو زندگی نامش، میگه خدا میدونه همون موقع درب حیات مدرسه رو کوبیدن تو همون برف. خادم رفتم در، دیدم با یه کسی صحبت بکنه، من نفهمیدم، اومد داد زد گفت صدا بالا سن ببین کی دم در کارت داره. من تو اصفهان کسی رو نداشتم، چشم با سینم خوش کردم، دویدم به سمت طبقه پایین و رفتم دم در. دیدم یه آقایی ایستاده، او به من سلام کرد، بعد به من فرمود که شما شمعی تو حجرت هست، تو تاخچه پشت فلان چیز یه شمع داری، حواست نیست، اون شمع رو روشن کن، این پول رو هم بگی باهاش هم خوراکی بخر، هم زغال تهیه بکن که حجرت رو گرم بکنی، از مهمانت پذیرایی بکن که نگن تو کسی رو نداری، که نگن تو کسی رو نداری. ایشون میگه من نفهمیدم کیه، نفهمیدم خدمت کی هستم. خدا به ذکر رفت، من اومدم بالا. وقتی اومدم بابام ایستاده بود، گفت کی بود؟ گفتم یه آقایی بود، گفت شمع فلان جا هست، رفتیم دیدیم هست، شمع روشن کردیم. بعد گفتم بابا این پولو داد، گفت باهاش زغال بخر و خوراکی بخر، از مهمانت پذیرایی بکن که نگن تو کسی رو نداری. تا این رو گفتم دیدم بابام که ایستاده بود رو زانواش نشست، رو زانواش نشست، شروع کرد هق هق گریه کردن. بعد من رو بغلم کرد، بوسید، گفت بابا جان منو حلال کن، منو حلالم بکن، خیلی تو رو سرزنش کردم، خیلی تو رو امام زمان تشریف آورده بود که به من درس بده که ما کسی داریم تو این عالم، ما بی کس نیستیم. امام زمان تشریف آورده بود که این درس رو به من بده. در این بازار اگر سودی است با درویش خرسند است. خدایا منعمم گردان به درویشی و خرسندی. یا صاحب الزمان، شیعیان شما همیشه دلشون به شما خوش بود، میدونستن این پدر مهربان بچه هاش رو میبینه، تو خوشی ها و ناخوشی ها با بچه هاش همراهه. من با قسم جلاله قسم میخورم، به والله العلی العظیم، با تمام اعتقادم قسم میخورم، به والله العلی العظیم، محبتی که امام زمان و اهل بیت هر کدوم از ائمه به شیعیانشون، شیعیان که دارم میگم ذهن شما نره سراغ سلمان ابوذر، نه خود شماها، محبتی که اهل بیت به شیعیانشون داشتن صدها برابر بالاتر از محبتی است که پدر و مادر مهربان بر بچه‌شون دارن، صدها برابر بالاتر، اصلا قابل مقایسه نیست. چون محبت پدر و مادر به بچه غریزیه، حتی بلا تشبیه حیوانات هم به بچه‌هاشون علاقه دارن، غریزیه. اما محبت امام زمان به شیعیانش الهیه، از سنخ محبت خداست، اونا معدن رحمت خدا هستن. وقت محبتش چیه که اگه یه شیعش درد میکشه، ناراحتی داره، گرفتاری داره، اینجوری نیست که او یادش بره، فقط تو دستت رو به دامن او بگذار، قهر نکن. این بالا پایین روزگار اینا فقط برای این که آدم رو محک بزنن، بندگی ها تا کجاها هست، بندگی آدم ها تا کجاست. از همه تون عذر میخوام همین مقدار که مصدق شدم، و تشکر میکنم از دستندرکاران این مجلس با عظمت و با معنویت. خدا به همه تون اجر بده که پرچم اهل بیت رو شماها بلند نگه داشتید. درود خدا بر همه تون و همچنین سروران معظم و اساتید بزرگواری که تشریف دارن، خصوصا امام جمعه بزرگوار و محترم نماینده ولی فقیه در استان هست آیت الله آیت تبرسی. معذرت بخوام این مقدار که جسارت شد. اهل بیت هر موقع که مصیبت و بلاشون سنگین می شد به پیغمبر پناه می بردن. تو بلاها و مصیبت‌های سنگین به پیغمبر پناه می‌بردند. چه اون زمان که پیغمبر در قید حیات دنیایی بود، امیرالمومنین می‌فرمود تو جنگ‌ها هر جا کار سخت می‌شد ما به پیغمبر پناه می‌بردیم. امیرالمومنین با اون شجاعت می‌فرمود که هر جا کار سخت می‌شد التجأنا به رسول الله و کان اقرب الناس الی العدو، از همه جلوتر به دشمن پیغمبر بود، از همه جلوتر. چه بعد از رحلتش هر موقع به اهل بیت تو مصیبت و بلای سنگین قرار می گرفتن به پیغمبر پناه می بردن. من اون چیزی که خودم دیدم تو تاریخ، اون چیزی که تو ذهنم هستش، سه مورده که اهل بیت تو بلای سنگین به پیغمبر پناه بردن. اولین جا اون جاییست که دختر پیغمبر بین در و دیوار گیر کرد. الله اکبر. من نمیدونم با چه زبان بگم که جسارت نشه به حضرت زهرا. خانومی که بچه داشته باشه، حامله باشه، تمام هم و غمش اینه که این جنین رو حفظ بکنه. این بزرگوار پشت در ایستاده بود برای اینکه اون 40 تا نامرد که میخواستن در رو باز بکنن، از زهرا در رو میخواست نگه داره. برای اینکه فشار به بچه نیاد سرشو خم کرده بود که فشار به بچه نیاد. خودشون میفرمود که حرم و آتیش از زیر در صورتم رو میسوزون. یه مقدار تونست در رو نگه داره، بیشتر از این دیگه نتونست. مرحوم فیض کاشانی میگه چون حضرت زهرا اون پوششی که مناسب حضرت زهراست، نه اینکه پوشش نداشت، اونا حجابشون چندین لایه داشت، چون اون پوشش مناسب رو نداشت رفت پشت در، دید الان در رو باز میکنن، دیگه پشت در ایستاد. 40 تا نامرد ریختن تو و بعضیا میدونستن که حضرت زهرا پشت دره، اونم درای قدیمی سنگین با لگد میزدن و این بزرگوار تمام فشار رو تحمل کرد ولی امیرالمومنین رو صدا نزد. علی نباید بیاد دم در، این همونیست که دشمن میخواد که اینجا باهاش درگیر بشن. تمام درد رو تحمل کرد، حتی بچه همونجا سخت شد. اون لحظه آخر که داشت میافتاد فقط پناه برد به پیغمبر. یا رسول الله اها کذا یفعل به حبیبتک و ابنتک، با دخترت باید اینجوری رفتار بکنن. بعد افتاد و گفت یا فزت و خزینی و دیگه از حال رفت. این اولین بار بود که اهل بیت تو بلای سنگین به پیغمبر پناه بردن. دومین جا تو دل شب بود که امیرالمومنین یه بدن پوست و استخوانی رو میخواست تو قبر بگذاره. یه بدنی که دیگه تو روایت داره کانت کل خیال، یه شبهی از حضرت زهرا بیشتر نمونده بود، انقدر لاغر شده بود. امیرالمومنین مثل یه بچه بغلش کرد، بلندش کرد تنهایی و تو قبر گذاشت او رو. الله اکبر. چی کشید امیرالمومنین وقتی میخواد خاک بریزه؟ شما یه لحظه تصور بکنید، حضرت زهرا رو امیرالمومنین میشتاخت، کیه رو امیرالمومنین بخواد خاک بریزه؟ تا وقتی دستش به خاک بود و مشغول بود. فلما نفز یده من تراب القبر حاجب الحزن، وقتی کار تمام شد غم عالم تو دل امیرالمومنین اومد. حاجب الحزن توی نقلی داره که دو رکعت نماز بایستاد خون. این دو رکعت نماز چیه؟ ثم صلى رکعته. این نماز که نماز میت که نیستش که، این نماز یعنی واستعینوا بالصبر والصلاة، خدایا به من کمک بده تحمل بکنم این درد رو. به کی بگه دردشو؟ بچه‌هاش که کوچکن، دردش رو به کی بگه؟ رو کرد به حرم پیغمبر، به مرقد پیغمبر. السلام علیک یا رسول الله انی و ان ابنتک النازله فی جوارک. یا رسول الله سلام من و دخترت که هم نشینت شد بر تو باد. به ما نمیگفت چه ها کشید، خودت ازش بپرس که چی کشید. فهفه سوال و استخبر الحال. این دومین جا بود. اما حسینیا میدونید سومین جایی که اهل بیت تو بلای سنگین پناه بردن به پیغمبر کجا بود؟ اون جایی بود که دختر امیرالمومنین و فاطمه زهرا حضرت زینب رو تل زینبیه ایستاده بود. میدید برادرش تو خون خودش داره میغلط، از این پهلو به اون پهلو. حضرت تیر به سینه‌اش خورده بود، نیزه به گلوش خورده بود، تو خون خودش میغلطی. تیرباران کردن سید الشهدا علیه السلام رو. این رو میدید، فقط یک نفر میدید و درد میکشید. زینب بود که بالای تل زینبی این صحنه رو میدید. یه مرتبه فریاد زد به عمر سعد، یا عمر اما فیکم مسلم، یه مسلمان تو شما نیست، رحم تو تون نیست. وقتی که عمر سعد سرش رو برگردون، صورت نحسش رو برگردون، حضرت زینب که دید کاری دیگه نمیتونه بکنه، دست رو گذاشت رو سرش، گفت یا رسول الله، پناه به پیغمبر برد. الیک المشتکا، آقا گلم رو به شما میگم. هازا حسین مرمل به دما، مقطع الاعضا، مسلوب الامامت و الردا، لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. خدایا به آبروی امیر المومنین حضرت زهرا سید الشهدا و حضرت زینب و اهل بیت قسمت بدیم، فرج مولامون امام زمان تعجیل بفرما. خدایا به آبروی امام حسین دست ما رو در دنیا و آخرت از دامانشون کوتاه مفرما. خدایا به آبروی سید الشهدا این دست هایی که به گدایی در خونت بلند شده ناامید بر مگردان. به آبروی امام حسین رهبر بزرگوارمون خدمتگزاران دین بر توفیقات و طول عمرشون بیفزای. امام راحل، شهدا، ذوی الحقوق این جمع، خدایا همشون رو با سید الشهدا مشهور بگردان. شر دشمنان دین به خودشون برگردان و عاقبت هممون خط به سعادت و خیر بفرما. صلواتی عنایت بفرما.